صفحه 28. عادت ندارم کسی را نصیحت کنم. سالها پیش از این کار دست برداشتم. من همچون دیگران ناتوانم. چگونه می توانم به آنان بگویم چه کار کنند؟ به هر حال راه حل آسانی وجود نداشت. مدتی طول می کشید تا شخصیت آسیب دیده بهبود یابد. آن زن با وضعی که داشت نمی توانست دوام بیاورد. ناامیدی کار خودش را کرده بود. البته می توانست کارهای زیادی انجام دهد. از جمله این حقیقت را بپذیرد که زندگی به راهش ادامه می دهد. او هنوز جوان، جذاب و شایسته بود و تنها دلیلی که شوهرش آن ارزش‌ها را نادیده گرفت آن بود که او نیز همچون هزاران نفر دیگر بود. مقایسه کردن خود با سایر زنان فایده‌ای نداشت، زیرا برای مقایسه معیاری وجود ندارد. با آگاهی یافتن به رخدادها پیشنهاد کردم موقعیتش را بپذیرد، کارهای شوهرش را ببخشد و خود را نیز به دلیل نقشی که ندانسته در این ماجرا داشته است عفو کند. به او گفتم که رنج بردن او بیشتر به این سبب است که مسئولیت رفتارهای شوهرش را نیز بردوش می کشد. یادآوری کنم وی در این ماجرا قربانی بیگناهی است و این همه احساس گناه و گریه واقعی نیست. با عصبانیت و وحشت زده گفت: او را ببخشم؟ دیوانه ای؟ اگر بمیرم راهی برای انتقام گرفتن و آزار او پیدا خواهم کرد، همانگونه که او مرا آزار داد. برای رفع عصبانیت دوباره به گریه کردن پرداخت. شوهر در تدارک برگزاری جشن زندگی تازه با امکانات و شخصی تازه بود و زن نیز در عین ناامیدی بسیار قادر نبود جلوی انجام هیچ یک از آنها را بگیرد. اغلب اوقات تجربه نشان داده است که عفو نکردن بیش از همه به خود ما صدمه می‌زند. چرا عفو کردن را تا این اندازه مشکل می‌دانیم؟ کینه‌هایی که عمری با خود نگاه می‌داریم بار بسیار سنگینی است که علاوه بر باقی گذاردن چین‌هایی بر چهره ما، عصبانیت و بدبینی بیشتری را نیز به وجود می‌آورد. هیچ کس بی تقصیر نیست. اگر می‌خواهیم اشتباهات و تقصیرات ما بخشیده شود، باید خودمان با بخشیدن دیگران شروع کنیم. همیشه عدالت وجود ندارد. بعضی اوقات اگر هم در مورد ما اشتباه شده باشد، باید به خاطر خودمان عفو کنیم. شاید زمانی برسد که دوست من متوجه شود او و شوهرش برای حفظ روابطشان در آن زمان هر کاری که می توانستند انجام داده اند. البته قصد ندارم رفتار و کارهای شوهر او را نادیده بگیرم، ولی ما در عفو کردن خود را از قید و بند رها می سازیم. بدین ترتیب امکان پیش رفتن و دوست داشتن دوباره فراهم می گردد و این بار با تجربه ای عاقلانه تر. روزی مردی به من گفت: تنها دوستی مطمئنی که در زندگیش وجود دارد دوستی او با سگش است. وی می گفت: این سگ همیشه با علاقه احوال پرسی می کند، نسبت به نوازش من حساس است. در عین بخشندگی هرگاه به او نیاز دارم حاضر است. مرا بلا شرط دوست می دارد. این فقط یک اظهار نظر است، زیرا به طور یقین مردم سهیم در زندگی این مرد نتوانستند اطمینان او را جلب کنند و یا اینکه عقیده اش درباره عشق ورزیدن نیاز به تجدید نظر دارد. در روابط انسانی دوستی ها به ندرت با کلام ابراز می شود و به این علت اغلب از خود می پرسیم آیا نزدیکترین کسانمان ما را دوست می دارند یا نه؟ از آنجایی که هرچه بیشتر در مورد دوست داشتن بیاموزیم، تعریف ما از عشق ورزیدن نیز عوض می شود، پس عجیب نیست اگر از خود بپرسیم که آیا کسی ما را دوست دارد یا خیر؟ زنی به شوهرش یا به عکس می گوید آیا مرا دوست می داری؟ و همسر پاسخ می دهد البته. زن با اصرار از مرد می خواهد که بگوید چرا او را دوست دارد. مرد می گوید منظورت از چرا چیست؟ 20 سال است که با تو ازدواج کرده ام، آیا این طور نیست؟ اگر به کسی شراب خوبی هدیه کنید و عقیده‌اش را درباره آن بپرسید و او بگوید دارم آن را می آشامم، این طور نیست؟ پاسخ وی تا چه اندازه برای شما قانع کننده خواهد بود؟ دوست داشتن با وجود حساس و پیچیده و خصوصی بودن باز هم بین کسانی که در آن سهیم هستند نیاز به ابراز دارد. هیچ دو نفری عشقشان را همگون ابراز نمی کنند و این منحصر به فرد بودن ابراز محبت است که آن را توانمند ترین و با دوام ترین نیروهای زندگی ساخته است. عشق همچون زندگی ما را در بر گرفته است، هرچند می توان آن را توضیح داد تا بهتر درک شود، هنگامی که آن را تعریف می کنیم محدودش می سازیم. یکی از زیباترین تعاریفی که تاکنون درباره عشق خوانده ام از کورینیتانس اول است که با وجود معروفیت باز هم ارزش تکرار دارد. عشق شکیبایی و مهربانی است. عشق حسادت، خودبینی و غرور نیست. عشق رفتار ناهنجار یا خودخواهی و عصبانیت نیست. عشق خطاها را نمی شمارد. عشق با بدی سازگار نیست، اما با حقیقت خوش است. عشق هرگز تسلیم نمی شود. ایمان، امید و صبرش هرگز شکست نمی خورد. عشق جاودانی است. ایمان، امید و عشق وجود دارد، اما برترین و بزرگترین این سه عشق است. بنابراین در پاسخ این پرسش که چگونه دریابم دیگران واقعاً دوستم دارند؟ تنها جوابهای کوچکی وجود دارد که هر یک از ما می توانیم با نوازش و ظرافت خاصی به روابط خود بدهیم. البته کسانی که ما را دوست می دارند می خواهند ما خودمان باشیم، نه آنچه که آنان می خواهند ما بشویم. آنان از دانستن این حقیقت که ما با رؤیاها، عقاید و فردیت و آینده خودمان رشد می کنیم خوشحالند. آنان خواهان استقلال و آزادی ما هستند، نه ترس و اطاعتمان. کسانی که ما را دوست دارند، بران هستند که زیستن را برای من خوشایند سازند، نه با حمایت از ما در برابر سختی ها و رنج، بلکه حضور در لحظاتی که به آنان نیازمندیم. آنان ما را به خطر کردن تشویق می کنند، زیرا می دانند که با آن کار به رشد خود ادامه خواهیم داد. آنان برای یافتن راه چاره به یاری من می شتابند، در شادی و موفقیت ما شریک می شوند و در شکست به ما آرامش می دهند. آنان نه تنها دوست دار، بلکه رفیق، قابل اعتماد و مشتاق پذیرش عیوب ما هستند و می توانیم به همراهی و حمایتشان تکیه کنیم. هر یک از ما به اندازه و گونه ای از عشق نیاز داریم. بعضی نیاز داریم که هر روز جمله دوستت دارم را بشنویم، در حالی که برای گروهی دیگر جای کلمات را یک نگاه، توجه و یا ارتباطی بی کلام می گیرد. مهم نیست که دوست داشتن چگونه ابراز شود، اهمیت دارد که پیوسته و بدون اجبار گفته شود. نامه های زیادی از افراد گوناگون دریافت می کنم که همگی حاوی مطلب مشابهی است و آن اینکه به نظر نویسندگان آنها روابطشان خالی از عشق است. او دیگر مثل اولین باری که با هم قرار داشتیم رویایی نیست. او آن دختری که من عاشقش شدم نیست. مایلم عشق را چیزی بنامم که ما با آن رشد می کنیم، نه چیزی که در آن فرو می افتیم و یا از آن بیرون می آییم. همچنین معتقدم عشق چیزی نیست که با تعریف فردی و اینکه چگونه باید باشد محدود شود. در رابطه دوستانه همیشه حداقل دو نفر وجود دارند. ابراز عشق اساسی ترین دلگرمی های بشری است و هنگامی که بدون اجبار و شرطی بیان شود قادر است رابطه را محکم تر کند و هدف والاتری به آن بخشد. مطالب همه کتاب های روانشناسی حاکی از آن است که اساس الگوی رفتاری ما در دوران کودکی به وسیله پدر و مادرمان ریخته شده است. پدر و مادر بدین سبب که نقش مدل را برای ما بازی می کنند باعث افتخار هستند، اما اغلب مقصر به نظر می رسند. بعضی افراد همه عمر در این باور به سر می برند که عدم تواناییشان در ابراز عشق به آن گونه که مایلند ناشی از این حقیقت است که پدر و مادرشان این کار را به آنان نیاموخته‌اند. بنابراین معتقدند کار از کار گذشته است و گذشته را سپر بلای بی درد سری برای توجیه یا تفسیر تنهایی و دوست نداشتن خود می کنند. ما هرگز نباید نظریه ای را که اشاره دارد رفتار انسانی با هر اصل و منشأی نمی تواند تغییر کند بپذیریم. برای انسانهایی که تصور می کنند قادر به دوست داشتن کامل و بدون ترس نیستند، امید زیادی وجود دارد. آن امید در دانستن این مطلب است که ما از همین امروز می توانیم دوست داشتن را بیاموزیم. همچنان که با عشق زندگی می کنیم، پی خواهیم برد که درد، عدم آسایش و حتی پذیرفته نشدن نیز بخشی از همین روند است. شهامت، بهتر شدن و امید لازمه ی عشق ورزیدن است. عشق هرگز به سراغ کسانی که زود جا می زنند نخواهد رفت. اما از آنجایی که عشق پاداش دهنده ترین تجارب انسانی است، مطمئنن ارزش خطر کردن را دارد. شاگردی که سالها پیش در کلاس عشق من شرکت می کرد، تحت تأثیر یکی از مباحثی که مطرح شد، تصمیم گرفت بیدرنگ به منزل برود و به اصطلاح با سنگ تمام گذاشتن برای همسرش به زندگیشان عشق و شور جدیدی ببخشد. کاملاً قابل درک است که زن پس از 10 سال زندگی خالی از هر گونه ابراز محبت ظاهری نسبت به انگیزه های واقعی شوهرش از این همه محبت ناگهانی دچار بدبینی شود. با خود اندیشید، پس از این همه سال چرا ناگهان اینطوری ابراز علاقه می کند؟ یا دیوانه شده است و یا به دلیلی احساس گناه می کند؟ هنگامی که زن در برابر شوهرش که انتظار داشت او خود را تشکر کنان در آغوشش بیاندازد، با آن همه شک و تردید ظاهر گردید، مرد همچنان که معمولاً در چنین مواقعی پیش می آید، عصبانی شد و دوباره به عادت بدون احساس خود بازگشت. او در عشق شکست خورده بود. حتی در مورد آن رویداد نیز چنین قضاوت می کرد که من سعی خودم را کردم و گناهی ندارم، این زن من است که نمی‌خواهد دوست دار باشد. احتمال دارد این مرد واقعاً می‌خواسته است انسان دوست داری شود، ولی واقعاً آمادگی برخورد با احساسات پیچیده‌ای را که عشق به وجود می‌آورد نداشته است. افزون بر این آماده ی پذیرفتن این امر نبوده است که دوست داشتن را نمی شود یک شب آموخت، بلکه به زمان، سعی و شکیبایی احتیاج دارد. سنت ما بگونه ایست که دستور انجام هر کاری را می دهد. برنامه های تلویزیونی، کتاب های خودیاری، فهرست و مقالات و غیره پیوسته راه رسیدن به شخصیت بهتر، جسمی زیباتر و یا داشتن دوستان بیشتر و ترس کمتر را به ما می آموزد. آنها به ما می آموزد که چگونه سیاست باز خوبی باشیم و یا اینکه چطور گلهای اطلسی بهتری بکاریم. ما برای اینکه ضربه دستمان بهتر شود و یا سبزترین چمن را در محله خود داشته باشیم، اهمیتی به صرف وقت و پول نمی دهیم. اما همین که کوچکترین پیشنهادی برای اینکه فرد دوست دارتری شویم می شنویم و به ما می گویند به همان اندازه کوشش نیاز است، جا می زنیم. اگر به اندازه ی علاقه‌ای که به سرگرمی‌های خود داریم، به هدف رضایت بخشتری که همان دوست داره بهتری شدن است می داشتیم، دنیا جای بهتری می شد. اکثر ما داستان ابنزر اسکروج و تغییر شگفت انگیزش را از پیرمردی نفرت انگیز و بی‌عاطفه به انسانی مهربان و دوست داشتنی، آن هم در طی یک شب، به خاطر داریم. آنچه این داستان جالب توجه و داستانهایی نظیر این در طی سالهای متمادی برای نسل پس از نسل بیان می کند این است که ما تا چه اندازه برای زندگی که با عشق تغییر می کند ارزش قائلیم. گرچه اغلب ما قادر به دیدن پری یاری دهنده نیستیم، ناگزیریم خود بانی دگرگونی خودمان باشیم. و این حقیقت را بپذیریم که این کار یک شبه جامعه عمل نخواهد پوشید. اگر قرار است ما به سوی کسی برویم، اشکالی ندارد، ولی مهم این است که این کار را همکنون آغاز کنیم. هر لحظه تازه از تجربه دوست داشتن و آموختن آن ما را به این چنین لحظات بیشتری رهنمون خواهد شد. ما این جهان را لحظه به لحظه برای خود و کسانی که با آنان برخورد می کنیم مکان بهتری خواهیم کرد. سالها پیش پی بردم که توقعات برآورده نشده تا چه حد می تواند عمیقاً ایجاد یأس کند. هنوز عبرتی را که در این باره گرفته ام خوب به خاطر دارم. آن رخ داد زمانی که نوجوانی بیش نبودم در جشن کریسمس پیش آمد. ظهور ناگهانی بزرگترین هدیه‌ای که آرزوی دیدنش را داشتم به خاطر می آورم. حداقل 30 سانتی متر از من بلندتر و دو برابر من وزن داشت و عجیب تر از همه آنکه نام من رویش نوشته شده بود. مدت دو هفته تمام این هدیه بر بالای توده ای از هدایای دیگر قرار داشت و تلاش من برای کشف محتویات آن پیش از لحظه موعود به جایی نرسید. در این مدت به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردم. ذهنم غرق خیالات بود. آن هدیه به سبب اندازه و مرموز بودنش برای من حالت جادویی پیدا کرده بود. هنگامی که زمان مناسب فرا رسید و خانواده ام برای مراسم جشن جمع شدند، توجه اصلی به گشودن هدیه من معطوف بود. نمی دانم در طی دو هفته گذشته چند بار در عالم خیال آن صحنه را در نظر مجسم کرده بودم. حتی یأس زیادی را که هنگام گشودن آن بسته حس کردم خوب به خاطر دارم. راز بزرگ روبه گشوده شدن و به پایان رسیدن بود و من دیگر نمی توانستم رویاهای بلند پروازانه خود را بپرورانم. هدیه میز تحریری دست ساز بود که عمویم لویی با زحمت زیاد آن را ساخته بود. البته بسیار زیبا و مورد نیازم بود، اما در آن لحظه هیچ چیز قادر نبود توقعات مرا برآورده کند. نمی توانم بگویم چه توقعی داشتم. با این همه در آن ناامیدی هم درسی بود که عمری باقی ماند. بودا گفته است هنگامی که توقعی نداریم همه چیز داریم. اگر اصلا توقعی نداشته باشیم همیشه خوشحالیم. هنگامی که متوقع هستیم مهم نیست تا چه اندازه باز هم انتظار بیشتری داریم. ما می توانیم امیدوار باشیم که همه ما را دوست بدارند، ولی نمی توانیم توقع داشته باشیم حتما چنین کاری بکنند. با تشخیص این موضوع خود و دیگران را از بار سنگین تطابق با توقعاتمان رها می سازیم. هنگامی که دیگران می گویند تو باید مرا دوست بداری زیرا من زن، شوهر، مادر، برادر و یا معشوق تو هستم، فراموش می کنند که عشق فقط می تواند آزادانه ابراز شود و مهم نیست که ما تا چه اندازه بدان نیاز داریم. تنها هنگامی ممکن می گردد که بدون اجبار ابراز شود. اغلب ما روابطی را با توقعاتی برقرار می سازیم که باید فقط شخصی به خصوصی آنها را برآورده کند. اگر این توقعات زیاد و خواسته ها بسیار جدی و سخت باشد، این انتظار می تواند عمری به درازا کشد. معنی این عقیده که ما از دیگران انتظار داشته باشیم مطابق روشی از قبل معین شده رفتار کنند و یا خود را با تصوری از پیش مشخص شده تطبیق دهند، انکار موجودیت آنان است. گرانبهاترین ثروت آنان یعنی فردیتشان و قرار دادنشان در ردیف کالاست. آنچه موجب جذب ما به سوی دیگران می شود، معمولاً خصوصیاتی است که آنان را یگانه می سازد. به جای شرکت در شادی فردیتشان، سعی می کنیم که آنان را در چارچوب کوچک طبقه بندی ها قرار دهیم و توقع داشته باشیم که مطابق آن رفتار کنند. چقدر بهتر بود که توقعات را کنار می گذاشتیم و به فردی که دوستش می داریم تکیه می کردیم. کسی که به عنوان مرد یا زن نمونه و یگانه است، یعنی کسی که دیگر نظیرش را هرگز نخواهیم یافت. ما معلمان همیشه باید از پیشبینی درباره دانش آموزان به این دلیل که ثابت کنیم پیشگویان خوبی هستیم به شدت پرهیز نماییم. دانش آموزانی که به سبب نژاد، ظاهر، خانواده و یا زمینه قبلی قادر به بروز دادن رفتار خاصی می شوند، ناگزیر در آن نقش فقط حکم مهره بازی را دارند و در نتیجه قادر نخواهند بود که خودشان باشند. یکی از دوستانم به من گفت با اینکه همیشه مطمئن بوده است که در اولین ملاقات عشق زندگیش را خواهد یافت، از بیشتر قرارهای خود ناموفق برمیگشته است، زیرا هیچ دختری نمیتوانسته است جوابگوی همه ی خواسته های او به عنوان همسر، مادر، خانه‌دار، مربی، نمونه سیکس و سخنوری باشد. سالها طول کشید تا پی ببرد که بسیار جالبتر و البته واقعی تر خواهد بود که به هر دختری به چشم یک فرد بنگرد و اجازه دهد او خود را همان گونه که هست نشان دهد، نه آنچنان که این مرد می خواهد. بدین ترتیب خیلی زود با خوشحالی ازدواج کرد. برای جلوگیری از یأس حتمی حاصل از توقعات برآورده نشده، باید فقط از خودمان توقع داشته باشیم. بدین ترتیب به دیگران اجازه خواهیم داد که خودشان باشند، در حالی که خودمان نیز با بیشترین توان به سوی رشد و تعالی پیش می رویم. صفحه 39، فصل 2، شور و شوق و سرور. شاید اساسی ترین تلاش ما جستجوی خوشبختی است. این مطلب حتی در قانون اساسی ما نیز مطرح شده است. هر کس خوشبختی را به گونه ای تعریف یا جستجو می کند. شاید آنچه موجب غفلت ما از خوشبختی می شود این باشد که نه تنها یافتن آن برای من سخت است، بلکه حفظ آن نیز آسان نیست. والاترین جانها هم امکان دارد به سرعت مغلوب بدبختی شوند. ویلیام اس بوروز، نویسنده مشهور، به تازگی در مصاحبه‌ای گفت خوشبختی از دید او حاصل کار، هدف و تلاش است. آنانی که خوشبختی را فقط برای خودش جستجو می کنند، به دنبال فتح بدون جنگ هستند. مصریان قدیم معتقد بودند که پس از مرگشان اوسیریس دو پرسش از آنان خواهد کرد و پاسخی که آنان به پرسش ها می دهند تعیین می کند که آیا می توانند به سفرشان پس از مرگ ادامه دهند یا خیر. پانویس. اوسیریس قهرمان افسانه‌ای مردمان مصر قدیم که به عنوان خدای مرگ مورد احترام آنان بود. ویراستار. ادامه متن. اولین پرسش این است: آیا با خودت سرور آوردی؟ و دومین آن: آیا شادی را یافتی؟ این اهداف بعدها وظیفه مقدسی در زندگی شد و تنها راه دستیابی به خوشبختی ابدی گردید. اهمیت آن پرسش‌ها امروزه نیز کمتر از مصر قدیم نیست و باید پیوسته از خودمان پرسیده شود. اکثر ما قدرت زندگی کردن با سرور و توان انتشار آن را داریم. درباره کسانی که به نظرتان خوشبخت ترین افراد هستند بیاندیشید. به نظر می رسد آنان کسانی باشند که قادرند خوشبختی را در همه جا پیدا کنند. اگر این افراد را از نزدیک مورد دقت و بررسی قرار دهیم و بکوشیم تا پی ببریم چگونه این کار را می کنند، ممکن است به پاسخهایی برسیم که بسیار ساده تر از آن باشد که بتوانیم باور کنیم. قبلن نیز آنها را شنیده ایم. در هر انسانی خوبی وجود دارد. این وظیفه من است که آن را پیدا کنم. اگر شما جستجو کنید، در هر چیزی جنبه روشنی وجود دارد. من به هر روزی که از راه می رسد، به چشم فرصتی برای مبارزه می نگرم و این بستگی به من دارد که از آن چه بسازم. جستجوی ما برای یافتن خوشبختی و نیرویمان برای انتقال آن به دیگران ما را به سوی خودمان هدایت می کند، زیرا ما با کشف سرور در خودمان آغاز می کنیم. شادی درونی که ما پرورش می دهیم چشمه ای می شود که در هر برخورد می توانیم از آن بهره بگیریم. من از قدرت انسان برای یافتن سرور حتی در ناگوارترین شرایط متعجبم. ما شهامت افرادی را که در ظالمانه ترین سرنوشت ها با بدنهای خرد شده با روحی والا استوار می مانند ستایش می کنیم. ولی بسیار کم به این امر توجه داریم که آنان سرمشق بسیار خوبی برای همه ما در زندگی هستند. به خصوص برای آنانی که یأس و ناامیدی بر وجودشان غلبه کرده است. به عنوان معلم همیشه شاگردانم را تشویق می کردم که خصوصی ترین افکار و احساساتشان را هر روز در دفتری بنویسند. گاه در فرصتهایی که پیش می آمد از آنان می خواستم آن نوشته ها را به من نشان دهند. از خواندن آن مطالب پی بردم که آنان به جنبه‌های منفی زندگی تمایلات بیشتری دارند. نوشته‌های آنان این طور بود: اوه، من بدبختم. زندگی بدبختی است. تحمل، غم، پریشانی، بی‌عدالتی، ظلم و غیره. گویی هر روز تازه به جای آن که ماجرایی جدید باشد، آزمایش صبر است. می پرسیدم چرا از شادی‌های زندگی چیزی نمی‌نویسید؟ واقعاً این انتخاب شماست؟ و همیشه پاسخ می‌دادند که چیزهای بد بیش از خوب وجود دارد. به نظر می‌آید که سرور و شادی را جدی نگرفته‌اند و مشکلاتشان را عمیق‌تر از لحظات شادی احساس می‌کردند. شاید این چنین تصوری الهام بخش و مایه آوازهای عامیانه امروزی شده باشد. تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که 3/4 آوازها همراه با درد و غم و قصه عشق است. با آنها آشنا هستید. تو قلبم را شکستی. بسیار تنهایم. تمام روز می نشینم و ناله می کنم. یا جمله ای که امروزه مورد توجه قرار گرفته است. عشق میدان جنگ است. بر سر جمله ی عشق چیز بسیار باشکوهی است چه آمد؟ سریال های انباشته از اندوه و ماتم نیز اغلب همین نظریه را با داستان های تمام نشدنی از غم و مصیبت تأیید می کند. مردم معتقدند که داستان های غم انگیز تحمل رنج هایشان را آسان می سازد. اما هدف ما در زندگی چیزی بالاتر از راحتی و آسایش جسم است. آن خوشبختی که همه ما در زندگی مجدانه در جستجویش هستیم، بستگی به میزان بخشش ما به دیگران دارد. مصریان قدیم دریافته بودند که یافتن سرور در زندگی و دادن آن به دیگران هر دو به یک معناست. لوئیس مان گفته است که خوشبختی عطری است که شما نمی توانید بدون اینکه چند قطره‌ای به دیگران بپاشید به خودتان بزنید. آیا عجیب نیست که ما گاهی تا چه اندازه نسبت به خوشبختی بدبین هستیم؟ هنگامی که خوشبختیم یقین داریم که دوامی نخواهد داشت و بدبختی همین نزدیکی ها در کمین ماست. این احساس با نیروی زیاد در ما وجود دارد که اگر مدت زیادی خوشبخت زندگی کنیم مجازات خواهیم شد. لویجی پیراندلو نویسنده معروف کتاب جنون داستان مردی را شرح می دهد که به سبب وحشت داشتن از شادی و سرور سرانجام کارش به جنون کشید. او هنگامی که زن مورد علاقه اش را یافت بر این باور بود که بی تردید وی را از دست خواهد داد. بدین جهت بی اعتنائی کاذبی نسبت به او داشت. عاقبت نیز از دستش داد. هنگامی که به ماه عسل می رفت نگرانیش به حد نهایت